دنیای پر از گناه خانه من نیست، تمام گنجایم در آسمان مخفی، فرشتگان در سما میخوانم مرا، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، یارب جز تو ندارم کسی را، گر بهش نباشد کجا یابم تو را، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، در آسمان همه کشنت انتظارم، آخون مسیحا شسته گناهانم، هرچند من ضعیفم خدا من حافظم، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، یارب جز تو ندارم کسی را، گر بهش نباشد کجا یابم تو را، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، دیگر نتوانم ببندم به دنیا. یارب جز تو ندارم کسی را، گر بهش نباشد کجا یابم تو را، دیگر نتوانم ببندم به دنیا، دیگر نتوانم ببندم به دنیا.
قدمی که انسان برای نجات باید بردارد، بخش دوم. سلام به شما شنوندگان محترم. در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 1-4 و 5 نوشته شده: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خداست. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. این است آنچه که کلام خدا در باره اهمیت ایمان می فرماید. ایمان تنها شرط رهایی از هلاکت ابدی و دریافت حیات جاودانی است. باز تکرار می‌کنیم آن آیه معروف کلام خدا را از انجیل یوحنا باب 3:16 که می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. توبه و ایمان قدم‌هایی هستند که انسان باید برای دریافت هدیه الهی یعنی نجات بردارد. در درس گذشته دیدیم که برای نجات از هلاکت ابدی و قدرت گناه باید به سوی خدا بازگشت کرد و دیدیم که بازگشت به طور کلی یعنی ترک نقطه‌ای برای رسیدن به نقطه دیگر. بازگشت به سوی خدا نیز یعنی ترک گناه و عصیان و حرکت به سوی خدا به منظور سپردن زندگی به او. ترک گناه را توبه می نامیم و رفتن به سوی خدا و سپردن زندگی به او را ایمان. در درس گذشته حکایت پسر گمشده را از انجیل لوقا فصل 15 از نظر گذراندیم و دیدیم که چگونه این جوان در اثر فشار مشکلات به خود آمد و از وضع نابسامان خود پشیمان شد و تصمیم گرفت سرزمین گناه را ترک کند و به هر قیمتی که شده به خانه پدری بازگردد. او تصمیم خود را به مرحله عمل درآورد و سرزمین بیگانه را ترک گفت و به سوی خانه پدری به راه افتاد. از نقطه نظر روحانی آن جوان توبه کرد. او گام اول را در راه بازگشت به سوی پدر برداشت، اما حرکت به طرف خانه پدر ریسک و مخاطره‌ای برای او در بر داشت. او به هیچ وجه نمی‌توانست حدس بزند که وقتی به خانه و کاشانه خود برسد چه نوع استقبالی در انتظار او خواهد بود. او نمی‌دانست عکس العمل اعضای خانواده چگونه خواهد بود. آیا او را خواهند پذیرفت؟ آیا او را از خود نخواهند ران؟ آیا او را به باد تمسخر و تحقیر نخواهند گرفت؟ آیا او باز جایگاهی در خانه خواهد داشت؟ این گونه سوالات می توانست جوان را در تصمیم خود مردد و متزلزل سازد، اما انگار نیروی دیگری در وجود او در کار بود که او را به جلو می راند. او با نوعی امید و اعتماد به طرف خانه پدر در حرکت بود، اعتماد به پدر خود. او در دل خود تصمیم گرفته بود که زندگی و آینده خود را به طور کامل به دستهای پرمهر پدر خود بسپارد و نظر و حکم و تصمیم پدر را در باره خود بی چون و چرا بپذیرد. او با حالت تسلیم به سوی پدر می رفت. او می دانست که تصمیم پدر در باره وی عادلانه و مهرآمیز خواهد بود. او به پدر خود توکل کرد. به عبارت دیگر او به پدر خود اعتماد نمود. این است معنی و مفهوم واقعی ایمان. این حالت اعتماد و توکل و تسلیم را ایمان می نامیم. با چنین ایمان و تسلیمی بود که جوان راهی خانه شد و خوشا به حال او، زیرا اعتماد و امیدش بی پاداش نماند. اگر توبه به معنی تنفر و ندامت از گناه و تصمیم به ترک آن باشد، ایمان یعنی حرکت به سوی خدا با قلبی پر از اعتماد و توکل و تسلیم. کسی که می‌خواهد نجات و رستگاری را حاصل نماید باید از گناه توبه کند و با اطمینان زندگی خود را به خدا بسپارد و حاضر باشد که اراده و خواست او را انجام دهد. ایمان در کتاب مقدس چنین معنا و مفهومی دارد. ایمان از دل انسان می جوشد و اراده او را نیز فرا می گیرد. یعنی حالت قلبی و درونی اعتماد و میل به تسلیم به خواست خدا وارد مرحله عمل می شود و انسان عملا خود را تسلیم اراده خدا کرده به طور کامل به او توکل می نماید. اما این دلیل بر آن نمی شود که ایمان راهی به عقل و ذهن انسان نداشته باشد. ایمان منطق انسان را نیز فرا می گیرد. برای آنکه انسان بتواند با تمام وجود به خدا توکل کند و زندگی خود را به او بسپارد، باید درباره او آگاهی هایی داشته باشد. پسر گم شده پدر خود را می شناخت، خانواده خود را می شناخت، از خصوصیات اخلاقی آنها آگاهی داشت، خاص و اراده پدر خود را می دانست، راه خانه را نیز می شناخت. او با دانش و آگاهی به سوی پدر خود بازگشت نمود. ایمان جنبه عقلی و اعتقادی نیز دارد. کسی که زندگی خود را تسلیم خدا می کند و متعهد به پیروی او می گردد، باید بداند خود را تسلیم چه کسی می نماید و در این مورد شناخت و آگاهی کافی داشته باشد. البته خدا هیچ کس را بر مبنای شناخت و آگاهیش مورد عنایت قرار نمی دهد و میزان اطلاعات او را ملاکی برای اعطای برکات خود نمی سازد، زیرا ممکن است فردی از نظر عقلی ضعیفتر از حد متوسط باشد و یا شاید شخصی در اثر بیسوادی و جهل کلی جامعه خود قادر به درک کلیه رموز فلسفه الهی نباشد. اما حتی چنین شخصی نیست، باید حداقل آگاهی را در مورد خدا و اراده او داشته باشد. کسی که دارای شعور و قدرت درک متعارف می باشد، باید با عقل و درک خود نیز به خدا ایمان بیاورد. چنین شخصی باید اعتقاد راسخ داشته باشد که کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید کلام مقدس خداست و اینکه خدای واحد حقیقی پسر خود عیسی مسیح را برای نجات بشر به جهان فرستاده است. او باید بپذیرد که عیسی مسیح در راه گناهان انسان بر روی صلیب مرده است و روز سوم زنده شده است و زنده به آسمان رفته و روزی برای داوری جهان باز خواهد گشت. بنابراین ایمان هم جنبه عقلی دارد و هم جنبه ارادی. وقتی انسان با ایمانی اینچنین به سوی خدا می آید، خدا او را به آغوش خود می پذیرد. این گونه بازگشت انسان برای خدا کافی است. خدا قبلن وسیله نجات را فراهم کرده است. عیسی مسیح قبلن بها و جریمه گناه او را بر صلیب پرداخته است. جریمه پرداخت شده است و فقط لازم است که مجرم این واقعیت و این رحمت الهی را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد.
عیسی خواهم نزد آیم تا شبیهت گردم، منجی همدد گویم ستایمت، خواهم نزدی که تو باشم. عیسی
به دستور خدا مار برنجین را بر چوبی برافراشت تا هر مار گزیده‌ای فقط در اثر نگاه کردن به آن از مرگ نجات یابد. به همین ترتیب مسیح هم بر صلیب برافراشته شد تا هر که با ایمان به او نگاهی بیفکند از هلاکت ابدی در جهنم نجات یابد و زندگی جاوید را به دست آورد. ایمان همان نگاه کردن است. خدا فقط همین را از انسان می خواهد. خدا از انسان ایمان قلبی می خواهد، یعنی ایمانی که فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. بقیه کار را خدای پدر توسط پسرش عیسی مسیح انجام داده است. او کسی را که با ایمان به سوی او می آید با خون عیسی مسیح از گناه می شوید، لباس پاک عدالت و بیگناهی به او می پوشاند و انگشتری فرزند خواندگی به انگشت او می کند. همانطور که آن پدر مهربان فقط به خاطر بازگشت پسرش او را پذیرفت، بهترین لباس را به او پوشانید، انگشتری به انگشتش کرد و ضیافت بزرگی به خاطر او ترتیب داد. اینجاست که درک می‌کنیم چرا عیسی مسیح تا این حد برای ایمان اهمیت قائل بود. همچنین کلام خدا را از زبان پولس در خصوص ایمان بهتر درک می‌کنیم. او به الهام روح القدس فرمود: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست. رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 8 و 9. در جای دیگر نیز می‌فرماید خدا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد. ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. رساله به رومیان فصل سوم آیات 22 و 28. فقط با درک صحیح معنی ایمان است که می توان به مفهوم این آیات پی برد. ایمانی که در حکم اعتماد و توکل و سپردن زندگی به خدا است. حضرت ابراهیم به علت برخورداری از چنین ایمانی به پدر ایمانداران مشهور شده است. او مشعلدار ایمان به خدا در عصری است که جهل و بت‌پرستی بر همه اقوام حکم فرما بوده. او در حدود 4000 سال پیش در شهر اور در سرزمین کلدانیان یعنی عراق امروزی زندگی میکرد. گرچه مردی ثروتمند بود، اما ایمانش به خدا بالاتر از هر چیز دیگری قرار داشت. خدا به خاطر این ایمان خالص او را برگزید تا قومی خدا ترس از او به وجود آورد که امانتدار احکام و کلام او باشد. به همین جهت خدا با او سخن گفت و از او خواست تا موطن و دیار خود را ترک کند و به سرزمینی که به او نشان خواهد داد روانه شود. ابراهیم بدون آنکه بداند به کدام سرزمین می رود و در آن سرزمین جدید چه سرنوشتی انتظارش را می کشد، امر خدا را اطاعت کرد و به راه افتاد و سرانجام در سرزمین کنعان مسکن گزید. در این زمان ابراهیم 75 ساله بود، اما اولادی نداشت. روزی خدا او را ندا در داد و فرمود که به او پسری خواهد بخشید و نسل او را کثیر و بیشمار خواهد ساخت. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و با اینکه در سنین کهولت به سر می برد و هم خود و هم همسرش از نظر طبیعی امیدی به بچه دار شدن نداشتند، اما با این حال به وعده خدا شک نکرد و یقین داشت که خدا قادر به وفای عهد خود می باشد. اما از وعده خدا سالها گذشت بدون آنکه همسر دلبند او سارا صاحب فرزندی شود. اکنون ابراهیم 99 ساله شده بود، اما فرزند وعده هنوز به دنیا نیامده بود. در همین زمان روزی فرشته خداوند نزد ابراهیم آمد و ضمن گفتگو با او فرمود که سال دیگر در همان زمان او صاحب پسری خواهد شد. همین طور نیز شد و ابراهیم نام پسر خود را اسحاق نهاد، یعنی خنده. سالها از این ماجرا گذشت. روزی خداوند ابراهیم را ندا در داد و از او خواست تا پسر خود اسحاق را قربانی کند. عجیب است. ابراهیم سالها انتظار این پسر را کشیده بود و سرانجام در زمانی که از لحاظ انسانی و طبیعی او و همسرش ساره قادر به بچه دار شدن نبودند، اسحاق به دنیا آمده بود. فقط به این علت که خدا چنین خواسته بود و حال همان خدا از او می خواهد که این پسر وعده را قربانی کند. یقینا ابراهیم درک نمی کرد که چرا خدا چنین چیزی از او می خواهد. با این حال او امر خدا را اطاعت کرد. او بدون اینکه با خدا به بحث بپردازد و یا به یاد او بیاورد که این همان پسری است که خودش وعده اش را داده است، فرمان بردار به سوی مکانی که خدا فرموده بود به راه افتاد. او همراه پسر و دو خدمتکارش 3 روز در راه بود. می توانیم حدس بزنیم در این سه روز چه افکاری از ذهن ابراهیم می گذشت و چه رنجی می کشید. اما زمانی که به آن مکان رسیدند، او استوار و مستحکم خود را آماده اجرای حکم خدا کرد. اسحاق که تا آن لحظه از ماجرا بیخبر بود و فقط می دانست که برای عبادت خدا و تقدیم قربانی به آنجا آمدند، تعجب زده پرسید: اینک آتش و هیزم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم با ایمان پاسخ داد: ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. سپس پسر خود را بست و بر قربانگاه بر هیزم قرار داد. آنگاه کارد را بلند کرد تا پسر خود را قربانی کند، که ناگاه صدای خداوند را شنید که او را از این کار منع می کند. خدا به او فرمود که این فداکاری او ایمان و تسلیم محض او را نشان داده است، بنابراین او را و نسل او را تا ابد برکت خواهد داد. بله، زندگی ابراهیم بهترین الگوی تسلیم به خداست و الهام بخش تمام کسانی است که می‌خواهند ابراهیم‌وار زندگی خود را تمام و کمال تسلیم خدا نمایند. خدا می‌خواهد که با تمام وجود به او ایمان داشته باشیم. او می‌خواهد همه جنبه‌های زندگی ما در اختیار او قرار گیرد. آیا نیکو نیست که شما شنونده حقجو نیز به خدای حقیقی ایمان بیاورید و زندگی خود را این چنین تسلیم او نمایید؟ در درس بعدی بحث خود را درباره ایمان ادامه خواهیم داد.
آیا یک بار دیگر پر درد و خسته با قلبی شکسته، آیا زانو زده و فیضت را می طلبم، نامت را خوانم، دریا دعایم بشنو، ساز از بندها، پدر یک بار دیگر این قلبم را به رویت می‌گشایم، این قلبم را به رویت می‌گشایم. I'm